سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا أما حزني فسرمدون و أما لیلی فمسحدون. شهادت وجود مقدس صدیقه طاهره أرواح العالمين له الفدا مصیبتی است بسیار سخت و سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیعصر ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت کنید. فهنا فی هذا المثال لم یکن فی المسئلت خطابون که یفهم من فی الفهوا من جهت الاولویت تعدیت الحکم الى غیر ما تزمنه الخطاب حتی یکون من باب مفهوم الموافقته. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمود قیاس اولویت هم حجته و فرمود این قیاس اولویت همون مفهوم موافق است. مفهوم موافقم باید یه خطابی می بود به ذهن عرفی، مثلا حالا با مبنایی که مرحوم مظفر اتخاذ کرد به دلالت التزامیه بیان به معنی الاخص برسیم به این مفهوم موافق که اسم دیگرش قیاس اولویت است. لذا این قیاس اولویت حجت از باب حجیت ظواهر، چون مفهوم موافق از ظواهر است. تمام نکته این بودش که پس باید خطابی باشد که اون خطاب به دلالت عرفیه، به دلالت التزامیه بیانه به معنی الاخص، تعابیری که علما معمولا اینجا دارن، مفهوم موافق ازش به دست بیاد، یعنی همون قیاس اولویه. حالا اسمشو گذاشتن قیاس، ما که با قیاس مشکلی، با کلمه قیاس که مشکل نداریم، با حقیقت قیاسی که تشبیه و تمثیل بود مخالف بودیم. ولی اگر اولویت فهم بشود بدون فهو الخطاب، بدون خطابی، بدون مفهومی، فرمود این اولویت صرف یک فهم عقلی حسابگر است، این به درد بخور نیست. اگر کسی با این اولویت عقلیه که اسمشو گذاشتیم اولویت عقلیه، با این اولویت عقلیه بخواد حکم شرعی صادر بکند، این میشود قیاس. این همون قیاس باطل است و این هیچ وجه حجیتی ندارد. برای این مجرد اولویت مثالی رو زدن، صحیحه ابان که خونده شد. امام ارواحنا له الفدا اونجا به ابان فرمودن انک اخستنی بالقیاس و سنتو ازا قیصر محقد دین، که همین انتهای این روایت و صفحه اول قیاسشون اوورده بود و سنتو ازا قیصر محقد دین. حالا می فرماد که میدونید مشکل ابان چی بود که امام ارواحنا له الفدا او رو تخته کرد و فرمود کار تو قیاسه. قیاس اگر بخواد در دین رواج پیدا کنه دین از ریشه نابود میشه. این بود که اولویتی که او فهمید یه اولویت عقلی حسابگر مجرد بود، بدون اینکه مبتنی بر خطابی از امام ارواحنا له الفدا بخواد این رو بفهمند، مفهوم موافقی به دست نمی اومد. لذا اون قیاس و اولویتی که ما حجت دانستیم اما مفهوم موافقت بود، اینجا مفهوم موافقتی نیست. این اولویت یه اولویت مجرده عقلیه است، لذا این هیچ گونه حجیتی ندارد. به چه دلیل اون وقت شما میخواستید مثلا بگید در چهار تا قطع چهار تا انگوش بیش از 30 باید باشه؟ به چه دلیل؟ به چه نکته؟ تنها نکتهش اولویت عقلیه بود، لذا ما فرمودیم قیاس است، تختش کرد. خلاصه آن که دوباره تکرار، اون قیاس اولویتی که ما حجت میدانیم از باب حجیت زواهر، این اونیست که مبتنی است بر خطاب، ظهور عرفیه خطاب، و همان است که بهش میگیم مفهوم موافق. و اولویتی که دون خطاب باشد، دون فهوا باشد، مجرد عقل حسابگر باشد، این سر از قیاس در میارد، جزئی به جزئی رسیدن و این باطل است. اما ملاحظه فهنا فی هذا المثال لم یکن فی المسئله خطابون، در مسئله خطابی نداریم که یفهم من فی الفهوا فهمیده شود از اون خطاب در ضمن مفهوم، من جهت الاولویه از باب اولویت، لم یکن فی المسئله خطابون که یفهم من تعدیتو نائب فاعل یفهم، تعدیت الحکم الا غیر ما تزمن الخطاب، نداریم چنین خطابی رو. حتی یکونه اون خدمه شما از شود تعدیه حکم منباب مفهوم الموافقه باشد، و قیاس اولویتی که ما حجت می دانستیم مفهوم موافقت بود. و انما الذی وقع من ابانه قیاس مجردون، یه قیاس مجردی بود، صرف یک اولویت عقلیه بود که لم یکن مستند و هوفی مستند ابان در این قیاس الا جهت الاولویه. ببینید مرحوم مظفر اسم اینم گذاشت جهت اولویه، یعنی عنوان اولویت بهش داد ولی اولویت عقلیه، مثلا اولویت عقلیه، لذا اون تعبیر اولویت عقلیه من از اینجور عباراتشون کشیدم بیرون که لم یکن مستند هوفی مستند ابان در این قیاس الا جهت الاولویه. پس اولویتی هست ولی اولویت مفهوم موافقی نیست، مبتنی بر خطاب نیست. از تصوره، چطور او اولویت چین؟ از تصوره ابان به مقتضی القاعدت العقلیت الحسابیه، عقل حسابگر. مثلا چی؟ تصور ان دیت تتضاعف به نسبت به تضاعف قطع الاصابه. گفت یکی، امام فرمود 10 تا، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا، لابد 4 تا بیشتر از 30 تا دیگه. فاذا کان فی قطع الثلاث 30 من الابل فلا بد، این لابد رو داشته باشید، فلا بد، مرحوم مظفر نوشت فلا بد ان یکون فی قطع الاربع 40. کی گفت؟ اینو عقل ریاضی گفت. عقل ریاضی گفت تناسب خوندی، اگر سه تا سی تا چهار تا چند تا، خب ایکس میشه چه، دقت کردی اون ریاضیات که خوندی به دردت باید بخوره دیگه. اینم از این عقل ریاضی استفاده کرد و کار رو تمام کرد. فلا بدن یکون فی قطع الاربع، و اون چرا؟ لأن قطع الاربع چهار تا انگوش قطع اون لسلاسه است و زیادتون. خب سلاسش اگر سی تا بود به لحاظ اون زیاده باید سی تا بره بالاتر، اینجوری نشست حساب کرد دیگه، مثلا برسه به چه. ولیکن ابان کان لا یدری، ابان نمیدانست که ان المرعته، اونی که فرمود ابان محلن هازا حکم رسول الله، ان المرعته تعاقل الرجل الى سلس دیه فاذا بلغت سلس رجل الى النس، اینو نمیدانست. لا یدری ان المرعته دیتها یا دیتها، هر دوتا صحیح است، بدل میتونیم بگیریم یا مبتدع میتونیم بگیریم. دیتها یا دیتها نصف دیت رجل شرعن، که فیما یبلغ، و موقعی که اون دیه برسد به ثلث دیه فمازا، به ثلث کل دیه برسد. کل دیه مقدارش چقدره؟ چون فرمود یبلغ ثلث دیه فمازاد، ادیه مقدارش چقدر است؟ مئتون من الابل، صد تا شتو. ول خلاصه انا نقول به بطلان قیاس الاولویه. ببینید بازم اینجا مرحوم مظفر تعبیر میکنه بطلان قیاس اولویت، یعنی بازم کلمه قیاس اولویت رو به کار میبره. اینا رو من عرض میکنم برای اینکه دقت بکنیم ما با کلمات با کسی لجاجتی نداریم، با کلمات با کسی نزاع نمیکنیم. قد کردید مهم در اون حقیقت یک بحثه. الان ببین مینویسه به بطلان قیاس اولویت، همون قیاس اولویتی که ایشون مفهوم موافق اعلام کرد، حالا مینویسه بطلان قیاس اولویت. خب منظورش از این قیاس اولویت، منظورش اون اولویت عقلیه است که بالا گفت، ولی با این حال بازم اسم قیاس اولویت به کار میبره. انا نقول به بطلان قیاس الاولویه اذا کان الاخذ به لمجرد الاولویه، مجرد اولویت یعنی بدون فهوا، بدون خطاب. اما اذا کان مفهوما، اگر این قیاس اولویت مفهوم باشد من التخاطب بالفهوا من جهت الاولویه فهو حجت من باب الظواهر فلا یکون قیاسا مستثنا من القیاس الباطل، اصلا قیاس نیست تا بخواد از قیاس باطل بشه استثناء متصل. تمام شد. فهم
اگه ما نگفتیم که تو قیاس اولویت
و
همون
حکم واسه بعدی، حالا الان میرسم خوب گوش کنید. ببینید من اول یه فضای این عبارت مرحوم مظفر رو عرض کنم، بعد یه مقدار راجع به این روایت یه مقداری بحث کنم. دیروز خارج از کلاس آقای هاشمیان میگفت مثلا ایشون میفرمودن که تنقیه منات هم بحث کنید، این مباحث رو مبسوط بحث کنید، اینا که حالا داره بحث میشه و در این کتابا نیست، فقها هم زیاد دارن استفاده میکنن، بحث کنید. گفتم آخه آخر سال رو چیکار کنیم، حجم کتاب رو چیکار کنیم؟ ایشون فهمیدن چند تا از اون جلسات بابرکت بذارید، چند تا از اون جلسات بابرکت میایم یه هایی مثلا 60 صفحه 70 صفحه رو دو سه جلسه میخونیم، اینا لاقل درست بخونیم. بله واقعا بابرکت بود بنده خدا، ولی دیگه این سوالاتو من قبلش ندیدم که با توجه به اونا بابرکتش کنم. آیه هاشمی این مشکل وجود داره، یه میشه بیبرکت خدای نکرد. ولی چشم، بنام بر این است که انشالله ورود پیدا کنم، هم تنقیه منات و هم اینها رو انشالله، بنام بر این است که ورود پیدا کنم. خوب گوش کنید ببینید الان مرحوم مظفر تو این عبارت چی نوشت. نوشتن که مشکل ابان میدونید چی بود؟ ابان تصور ان دیت تتضاعف به نسبه به تضاعف قطع الاصابه. بعد شرح کرد که ریشه این تصورش چی بوده. فرمود ریشهش این بوده که خب پیش خودش گفت اگر من به امام گفتم یه دونه، امام فرمود ده، گفتم دو تا، امام فرمود 20 تا، گفتم سه تا، امام فرمود سی تا. خب وقتی میگم چهار چجوری میتونه برگرده به 20؟ گفت آخه چهار تا انگشت سه تا انگشته به اضافه یه زیاده. سه تا وقتی سیه، اون وقت میشه یه دونم زیاده بهش اضافه بشه و کم بشه؟ آه چه تناسبی بین جرم است و جریمه؟ و تناسب باشه بین جرم و جریمه. اگر سه تا، سی تا، چهار تا که سه تا رو در درون خودش داره به اضافه یه زیاده، خب از سی باید بره بالاتر. خب ما چطور امام فرمود مثلا 20 تا؟ تعجب کرد گفت سبحان الله. مثلا من این به میرسید میگفتم این که مثلا این شیطان این رو گفته علیه زبله. فلا بد ان یکون فی قطع الاربع اربعون. یه نکته رو باید دقت کرد، این نحو استدلالی که مرحوم مظفر چین چون قطع اربع قطع لثلاثه و زیاده، این ازش 40 تا به دست نمیاد، این ازش این مقدار به دست میاد. اگر گفتیم چهار سه است به اضافه یه مقداری، پس تو چهار باید بره بالاتر از سی، ولی دیگه به 40 برسد استدلال لأن قطع الاربع قطع لثلاثه و زیاده ازش به دست نمیاد. ایشون نوشت فلا بد ان یکون فی قطع الاربع اربعون. این اربعون از این بحث تناسب ریاضی به دست میاد، که این بحث تناسب ریاضی یه چیزی بیشتر از این لأن قطع الاربع قطع لثلاثه و زیاده است. این یه نکته توجه. ولی بعدش چی گفت؟ ولیکن ابان کان لا یدری. من میخوام عرض بکنم، دیروزم عرض کردم، اگر ما بودیم و این که این بیانی که ابان نمیدانست ما هم نمیدانستیم، لیکن این همه جاهایی که مثل این بیان دست ما نیست، اگر ما بودیم جای ابان آیا چنین تناسبی رو میچیدیم؟ و آیا اسم این تناسب رو نمیذاشتیم عقل قطعی؟ اگر اسم اینو نذاریم عقل قطعی، که باید هرچی تناسب در ریاضی فاتحش خونده بشه. اگر کسی میگه من به این قطعی نمیگم، خوب گوش کنید اینا رو، اینا ساعتها بهش فکر شده، کار 5 دقیقه و 10 دقیقه و یه شب و دو سه تا حاشیه عربی فارسی نیست. گوش کنید به اینا. اگر کسی میخواد قطعی بودن اینو بزنه، باید فاتحه باب تناسب رو بخونن، یعنی فاتحه بحث ریاضیات رو بخونن. این عقل قطعیه. اون وقت با توجه به این نکته، اگر امثال این لایدری ها که فراوان است، ندانستن ها که فراوان است، اگر امثال اینا رو ما ندانیم، قاعدتا میایم بر اساس عقل قطعی حکم میکنیم. براتون تنقیه مناط رو انشالله توضیح ندم. تنقیه مناط چیه؟ میگن عقل قطعی همه آیات احسان تا اونجایی که من میدانم، حالا به اضافه یه چند استثنا. من خودم یه وقتی درس های تو لازم و وعید بودم با تنقیه مناط مشکل رو حل کرد، فر رو گذاشت کنار در همین مسجد احسان. خب تنقیه مناط چجوری میکنن؟ میگن عقل قطعی به این میرسد. خب اینجا که عقل قطعی به این رسید، امام فرمود اخستنی بالقیاس. میخوام بگم رو اینا باید کار کرد. همینجوری علکی یه کلمه رو انداختن این تنقیه مناط قطعیه، خب چه فرقی میکنه با این؟ این مگه عقل قطعی نیست؟ این تناسب، این عقل قطعیه. خب اگر عقل قطعی به درد نخور، ظاهرن به درد نخور شد، حالا ظاهرن ها، تا برگردیم درستش کنیم ببینیم میتونیم اینو از قطعیت بیاندازیم، تا اون وقت مثلا بعدا که میخواییم تنقیه مناط رو حلش بکنیم بگیم به عقل قطعی اعتباره، یا نمیتونیم، این مشکل باورجاست. لذا این لایدری ها خیلی زیاده، این لایدری ها خیلی زیاده. خب ما بر اساس ندانسته ها داریم عقل قطعی میگیم، به این مناط میرسه، تنقیه مناط میکنیم، القا خصوصیت میکنیم، تخریج میکنیم، چیکار میکنیم؟ چه فرقی میکنه با چیز کاری که اینا میکنن؟ چون اسمش عوض شده، چون شده تنقیه مناط، مثلا یه اسم دهن پرکن به خودش گرفته. مگه ما رو اسم کار میکنیم؟ ما رو حقیقت کار میکنیم. خب آیا این جلوی آدمو نمیگیره؟ بعضی از آقایان اخباری همین چیزها رو علم کردن دیگه. یادتون باشه آخرین صفحه بحث خدمتشون، نه یه صفحه مونده بود به آخره، بحث شماره 7 حجیت العلم ذاتیه، مرحوم مظفر بعد از اینکه فرمود حجیت قد ذاتیه است، فرمود این قد از هر سببی که حاصل بشه، دست گذاشت رو چی؟ سبب عقلی. لذا گفت ما با اخباری ها موافق نیستیم. بیا عبارتش رو بخونم. شماره 7 رو نگاه کنید، صفحه چند تا صفحه 384 و علیه، بنابر این که گفتیم هر قطعی توش جعل تعلیفی و سلب تعلیفی معنا ندارد، فلا یعقل تصرف در قرب اسبابهی کمانوس و ذالک بلا بعض الاخبارین من حکمهم به عدم جواز الاسب بالقرب ازا کان سبب و من مقدمات نقلیه. آه نباید بگیم حق با اوناست، نباید بگیم. اون وقت مرحوم مظفر مگه خود ایشون نگفته بود حجیت امذاتی است، حجیت قد ذاتی است؟ تمام کسایی که مبناشون این است که حجیت قد ذاتی است، خب باید این عقل قدر رو عکس بکنن. تا چطور امام تختهش کرد؟ امام تختهه کرد دیگه، این عقل قدری نبود. یا باید از قطعیت بیاندازیمش، یا باید این مشکلات رو جواب بدیم، بگیم شما که گفتید حجیت قد ذاتی است، خب باید این عکسش بکنیم. آخرش چی بگیم؟ آخرش بگیم باید تعارض مثلا به وجود بیاد بین اون چیزی که عقل قطعی میگه و بین یه فرمایشی از معصوم، و اینا هم که ظاهرا قائلن میاد تو تعارض، میگن با عقل قطعی هر چی تعارض بکنه بذارش کنار، روایت رو بذار کنار، و آخر باید اون عقل قطعی رو بگیری. با عقل قطعی اگر چیزی در افتاد روایت، چون روایت اماره است، قد که نمیاره که، روایت رو بذار کنار، او در مقابل این نمیتونه قدلم بکنه. آقا باید اینو بگیریم. و حالا که ساهره امام فرمود محلا یا با، و آیا همین اینها دست اون اخباریان نرفت که گفتن حجیت قد اگر اسبابش از عقل باشد این حجت نیست؟ امثال این روایات کم نیست. اینا رو دقت کن. حالا من خدمت شما چند تا نکته عرض بکنم. نکته اول این که در پاسخ به این روایت، عده همین چیزی که سرور اعظم آقای جامعیان فرمود، دامت توفیقاتو فرمودن. من یادتونه دیروز از هودالفکر تعریف قیاس اولویت خوندم و گفتم باشد تا به جاش ازش استفاده کنم. یادتونه به کلمه الحکم رسیدم، هی گفتم همان حکم. ببینید الان میگن اصلاً تو این روایت کار عوان قیاس اولویت نیست. چرا نیست؟ برای اینکه میخواست یه حکمی غیر از حکم مذکور را بار کنند، و حالا اینکه قیاس اولویت خوندیم مثل حکم را شما سرایت بدید. اون عبارت صاحب خود در فکر این بود: المراد فی هذا القیاس اثبات و مثل حکم الادنا للاعلا، لا اثبات حکمی اقوا. اینو بهش قیاس اولویت نمیگیم، ظاهرا تعاریف اینو بهش نمیگه، حکم قوی تری رو واسه اعلا اثبات بکنیم. و حالا که تو این روایت عوان میخواست این کارو بکنه، به چه ملاکی؟ اینکه قیاس اولویت نبود که، تو قیاس اولویت مثل الحکم بود، نه حکم اقوا، بیش هستی. بعضی خواستن این روایت رو اینجوری حل کنن، بگن لذا او اصلا اولویت درست نکرد. اولویتی که او درست کرد، یه مثلا خدمت شما هست شود که حالا به تعبیر من، حالا خودشون که عباراتش رو ندارن، یه چیز وهمی مثلا خیالی بود که درست کرد، گو باید بیشتر بشه. این عبارت یه حیثش خوبه یه حیثش بده. از این حیث خوبه که خب این رو اسمشو قیاس اولویت نگیم، با این تعریفی که در قیاس اولویت مثل دخیل است، ولی اون طرف دیگه شو که نمیتونیم وهمی اعلام کنیم، ظنی اعلام کنیم. اگر وهمی و ظنی اعلام کنیم، عرض کردم فاتحه باب تناسب در ریاضیات خونده است. این تناسب اگر به شما در ریاضیات میداده، شما همه تون اینجا میرسید چه؟ اگر یک نفر اینجا میرسید 39 یا 20 مینوشت، دقت کردید؟ بهش نمره نمیدادم، گفت این ایکس 20ه. این باسه چیه؟ بخاطر اینکه مورد مقبول همه است، این عقل قطعی بهش حاکم. این مشکلش باید حل بشه، ولو اینکه بهش قیاس اولویت مثلا نگیم، با صرف اینکه آقا اینجا که مثل حکم نشد، یه چیزی حکمی اقوا شد، این جواب به این روایت نخواهد شد. فقط این مقدار جواز که اینو نگید از باب قیاس اولویت است. این مقدارش خوبه. جن چشم جناب استاد آقای علی دوست آمد توفیقاتو در این کتاب فقه و عقل من پارسال برای شما خوندم. ایشون از کسایی بود که قانون ملازمه رو قبول داشت و سخت پشتش ایستاده بود. کسایی که قبول نداشتن ادلهشون رو آورد. البته اونجا به شما گفتم نه دلیل سیدون الاستاد در این کتاب مذکوره، نه دلیل شهید صد. ایشون با تمام عمقم میگه گرده جواب بده اشکالات مخالفین رو، ولی این ادله این آقایون رو یا ندیده، ملتفت نبوده، یا برسه هر چی که بوده تو این کتاب اون دلیل اونا نیست. بعد از این که قبول میکنه قانون ملازمه رو، وارد این میشود که یه سری اشکالاتی به ما شده که نمیتونید بفرمایید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقلا قانون ملازم. یکی از این اشکالات میگه روایت عبانه. به ما گفتن روایت عبان کمترین شاهد است بر این که اینجوری نیست که هر چیزی که حکم به العقل حکم به الشرع. اینا ببینید، امام فرمود اخستنی بالقیاس، فرمود این حکم شرع نیست. این بهترین شاهد است که فاتحه قانون ملازمه خونده بشه. صفحه 83 شروع میکنن اینو مطرح کردن، میگن این اشکال شده، زیرا اگر ما باشیم و گوهر قدسی عقل خالص، نمیتوان پذیرفت که با بالا رفتن جرم و زیان فزونتر جریمه و مسئولیت کاستی پذیرد. حالا یه شوخی دیروز عرض کردم، بعضی از اساتید ما اینجا میکردن وقتی به روایت عبان میرسن، میگفتن که خب این برای اینکه هم خانومه بیشتر بچزه، هم که جریمش کمتر بشه، چهارمی هم قطع کنه که به جای 30 تا بشه 20 و 10 تا شد، خیلیه، دقت کردی؟ یه چهارمی هم قطع بکنه که این مثلا کمتر هم بشه، اونم بیشتر تازه درد بکشه مثلا. خب وقت اینا رو میشه پذیرو، اینا خیلی نکات دقیقی ها فقه هست و اینها. لذا به ایشان میگه به ما اشکال شده که تناسب جرم و جریمه با این مقدار نمیخونه. اگر در قطع 3 انگوش 30 شطور دیه باید گرفت، در قطع 4 انگوش نمینویسه 40 تا، میگه بیش از 30 تا. این را عقل قطعی میفهمن، میگه مستشکل میگه این عقل قطعیه، این عقل قطعی اینو میفهمن و واقعا ظاهرا بفهمن و حکم میکنن، و حالا که در شریعت چنین نشد. لذا شما چجوری با خاطری آسوده از قاعده ملازمه دفاع میکنید؟ ایشون میفرماد حل اشکال، اولین راهی که یه عده پیشنهاد کردن به خدا پناه، کنار گذاشتن روایت عوانه. گفتن این روایت با عقل قطعی ناسازگاره، این روایت جهلیست، بذاریدش کنار. و این نظر رو ایشون در حاشیه نسبت دادن به یکی از فقهای معاصر، فقهای معاصر صاحب تبصرت الفقها جلد 2 367-368. البته اون آقا این چنین نظراتی کم نداشت. خدمت شما هست صاحب تفسیر الفرقان، میگه ایشون گفته که حسابی که این چیزایی که تو این روایت اومده، حسابی است که با هیچ خرد و ذکاوتی قابل جمع نیست، روایت مجهول است. این یه طرز برخورده، روایت رو بذاریم کنار، ولی این نکته رو دقت کنید. ما ناراحتیم از این طریق برخورد با روایت، ولی این نکته به دست میاد که اینا همه با این معامله عقل قطعی کردن و اینا عقل قطعی دیدن، ظاهرن هم این تناسب یه عقل قطعی باشن. ایشان چی جواب میده؟ خود حاج آقای علی دوست دامت توفیقات، ایشون میفرماد که خب این عقل قطعی اینجا وارد میدون نمیشه، این عقل قطعی نیست. و اگر کسی اینو از عقل قطعی انداخت، خیلی از مشکلاتی که از اول بحث من مطرح کردم میپره. اون مشکلی که عرض کردم، شما که حجیت قطع و ذاتیه میدانید، اون مشکلی که عرض کردم چرا به آقایون مثلا اخباری ها تازون دید، گفتید نه ولو عقل قطعی، ولو قطع از راه مثلا سبب قطعی عقلی به دست بیاد. چطور میگه عقل اینو نمیگه عقل قطعی؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه عقل این مقدار، اون گوهره ناب، بله عقل ظنی اینو میگه ولی اون گوهره ناب اینو نمیگه. چرا؟ من به عبارت ایشون یک کلمه رو من اضافه میکنم، به خاطر اینکه میبینه بحث دیه است. بحث دیه است. وقتی بحث دیه شد، پای عقل پای احتیاط میشه، چون میدونه این فضا، اینا دارم من به عبارتشون اضافه کنم، این فضاها فضاهایی نیست که این بخواد برای خودش آنچنان روشنگری تمام لحاظ بکنه. لذا وقتی بحث دیه مطرح میشود به عنوان یه دونه مثلا خسارت، به عنوان یه جریمه، عقل میگه این شارع مقدس، من درک کردم. انشالله تو حادثه‌ای که فردا تقدیم معذرت میکنم اینو خدمتتون عرض میکنم. یه بحثی که ما باید بکنیم اهداف فقهه. آیا فقه هم اهداف دنیوی دارد هم اخروی؟ بعضی اصلا میگن دنیوی رو اسمشو نبر، فقط اخروی. درکن؟ ولیکن بعضی نظرشون هست که بله، فقه جمعی است بین اهداف دنیوی و اخروی. اینجا با این اضافه که من عرض کردم که قادسش فردا انشالله تعالی تقدیم معذرت میشه، ایشون میگه عقل میگه جریم و خسارتی که شارع قراره لحاظ بکنن منحصر به دنیوی نیست، میتونه اخروی باشه. فرمود 20 تا، ولی عقل پسش نمیزنه. عقل قطعی با 20 در نمیفته، با 20 در نمیفته، چون میگه تمام جریمه های شارع مخصوص دنیا نیست، یه سری جریمه هاش هم جریمه های اخرویه. مثل اینکه خود ایشون تشبیه کرده، مثل اینکه خدمت شما عرض شود که جاهای شده بدین سبب در برخی گناهان با آنکه برای نخستین ارتکاب کفاره تعیین شده، ولی برای دفعات بعد کفاره تعیین نشده و به انتقام الهی واگذار شده. تو حاشیه برای شما از آیات قرآن، از روایات و از حاشیه نمونه آورده که ببینید با اینی که خدمت شما جرم بیشتر شده، جریمه بیشتر نشده، گفته حالا دیگه از اینجا به بعد حسابت با خودم. اگر بخوایم یه مثالی بزنیم، مثل اون پدری که به بچهش چندین بار مثلا میگه نکن، یه خدمت شما هر شبت که تنبیه رو در نظر میگیره، ولی از یه حد که گذشت میگه برو دیگه هرچی خودت میگه، اصلا واگذارت کردم به خودت، از خونه برو بیرون. و حالا اینکه توقع چی بود؟ توقع این بودش که مثلا یه جریمه رو بیشتر بکنه، چون جرم این بیشتر شد، ولی میگه دیگه باید کاری ندارم، دیگه باید کاری ندارم. اینجا خدا میگه ببین 3 تا 30 تا 4 تا 20 تا، ولی بدون دمار از روزگار در میاد. میگه عقل ناب اینا رو میفهمه با این نکته که من اضافه کردم، چون باب دیگه است. عقل میدونه اینجا نمیتونه گاز بده، لذا امام بهش گفت محلن، فرمود محلن، اینجا جای گاز دادنی، عقل تو به کار بگیر، این گوهر ناب رو به کار بگیر. و اینجوری اخستنی به قیاس، ایشون اینجوری حل فرمودن. بعد حل دیگه رو ارائه فرمودن، حال اگر کسی در چارچوب مادی مرد
و بدون در نظر گرفتن مجازات اخروی مسئله را بررسی کند و به منبعش برسد، این که مشکل مکتب و شریعت به شما نمیاد. اینو که نمیگن که شریعت در مقابل عقل قطعی، که چون عقل قطعی این لحاظات رو میکنه. حالا من به شما خواهش میکنم این رو تأمل بکنید. اگر کسی به ایشون اینجوری بگه، ببینید این اشکال جا داره یا نداره، نمیگم لزومن جا داره، میگم فکر کنید. اگر تو همون مثال لا تقلهما افن بگه شاره گفته آره به پدر مادر اف نگو، بیشتر از این بگی میذارم روز قیامت، میذارم روز قیامت. آیا این نحوه حل در بقیه موارد قیاس و اولویت مطرح نمیشه؟ اون وقت نتونیم از اون قیاس و اولویت تو موارد مفهومی استفاده کنیم؟ یا نه اینه در این اشکال من مغالطه کردم و این اشکال وارد نیست. دومی که ایشون مطرح کرده جواب فرموده که خب شما چرا بقیه احکامو نمیبینید؟ در قطع چهار انگشت زن از این جهت که زن حق دارد با پرداخت دیه دو انگشت چهار انگشت مرد را قطع بکنند. خب این برای رو نگاه کنید، در این صورت حق قصاص بیش از قطع سه انگشت می نماید، هرچند که دیهش کمتر شد. البته مشکل دیه رو نمیتونیم حل کنیم، ولی از جهت قصاص، قصاص می شود چه آقا؟ حالت مثلا مساوی به خودش می گیره. بعد ایشون می فرماید که خب اینها آیا میتونه جوابگو باشه؟ فرمد نمیتونه جوابگو باشه، اینا بهش اشکالاتی بار است. چرا اینا بهش اشکالاتی بار است؟ چه این عقل قطعی رو چیکار کنیم؟ این عقل ریاضی رو قبول چیکارش کنیم؟ که اگر اون فهم شارع رو نداشت اینو میفهمید که بابا سه تا سی تا چهار تا جرم بیشتری است، نمیشه بره زیر سی تا. حالا نمیگیم چند تا، ولی زیر سی تا نمیتونه بره. لذا ایشون آخرین راه حلی که ارائه دادن ظاهرا اینه. به این فکر کنید ببینید این فرمایش فرمایش خوبیه. میفرماد که اصلا میدونید حکم الهی چی بوده؟ ببینید میشه از این فرمایش دفاع کرد؟ میدونید اصلا حکم الهی چی بوده؟ حکم الهی اصلا این بوده، مصلحت و حق طبیعی اینجوریست که دیه زن مطلقا نصف دیه مرد است. این حق طبیعی خانومه که باید دیهش نصف دیه مرد باشه. این اون قانون اولی الهیست. منتها شاره اومده چیکار کرده؟ توی جرمهایی که سهل ترن، چون معمولاً جرم‌های سهل‌تر بیشتر اتفاق می‌افتند، جرم‌های سنگین کمتر اتفاق می‌افتند. توی جرم‌های سهل برای اینکه جلوی این جرم‌های سهل رو بگیره، از کثرت اتفاق جلوگیری کنه، خودش اومده این حق طبیعی، این مصلحت اولیه رو بیشتر کرده تا جلوش رو بگیره. لذا مثلا اومده گفته تا سه تا انگشت نصف دیه، نه سه تا انگوش سی تا. این دیگه اعتراضی به شارع نیست، چون حق طبیعی این خانوم نصف بود. اتفاقا شارع مصلحتی رو برای خود این خانوم در نظر گرفت، برای اینکه بخواد از اون جرم هایی که نسبت به او انجام میشه جلوی کثرتش رو بگیره، اومد تا یک سوم دیه رو برد بالا براش، برد بالا براش. دیگه چه اشکالی؟ کدوم عقل قطعی میخواد در مقابل این بیسته؟ عقل قطعی میگه آفرین، چه شاره خوبی که اومد حتی برای اینکه جلوی جرم رو بگیره، اونجایی که جرم تا یک سوم دیه است، برد خدمت شما جریمه رو بالاتر. فهم؟ مرد میکند این شاره. لذا اینجا عقل قطعی در مقابل این حکم نمیسته. ولی شما باید کاری که اگر میخواید از این بیان دفاع کنید بکنید، این رو اثبات بکنید که این بوده حق طبیعی. نکردی؟ این باید اثبات بشه که حق طبیعی اینه و در حقیقت این موارد یه پوهنیست، یه پوهن، وگه نه حق طبیعیش نیست. این باید اثبات بشه، رو این رفقا کار میکنه. نکته بعد که بعضی از دیگر بعضی از آیان دیگر نسبت به این روایت فرمودن. این نکته است که من عرض میکنم. ببینید این بیان خوبی است یا نه و با بیان مرحوم مظفر تطابق داره یا نه. مرحوم مظفر تو عبارت چی نوشت؟ فرمود اصلا تو این روایت خطابی نبود تا بخواد جناب خدمت شما عرض شود که عوام قیاس کنند، لذا قیاسی که او کرد فقط یه اولویت مجرده هن الخطاب است. این عبارت این بود دیگه. فرمود لم یکن فهنا فی هذا المثال لم یکن فی المسئله خطابون. خب چطور خطابی نبود؟ این به امام گفته بود یکی چند تا، امام فرموده بود 10 گفته بود، دوتا چند تا، امام فرموده بود 20 گفته بود، سه تا چند تا، 30 تا. این خطاب حساب نمیشه؟ مرحوم مظفر نوشت لم یکن فی المسئله خطابون که یفهم من فی الفهوا این نکته رو. آیا این خطاب حساب نمیشه که ازش بخوایم این رو بفهمیم؟ بعض از آیون به دقت تمام اینجور فرمودن، فرمودن نه چنین خطابی نیست. چطور؟ این که امام ارواحنا له الفدا در سوالات او از قطع انگشتان اینجور نفرمود، بگه آقا ببین به ازای هر یک انگشت دک شطور، اینجور نفرمود. این که امام به ازای هر قطع انگشت یه موضوعیت و یه خصوصیتی رو قائل شد. او گفت 1، امام فرمود 10. او گفت 2، امام فرمود 20. آیا اگر به ازای هر یه دونه 10 تا بود امام دیگه نباید جلوی او رو میگرفت؟ میفرمود ابان دیگه هی پیش نرو، دونه دونه سوال نکن، به ازای هر یه دونه 10 تا. این که امام ارواحنا له الفدا این سبک پاسخ نگفت، اینا روایت شناسیه ها، اینا فهم اینجور فهم از روایت بسه هر کسی حاصل نمیشه، برای اون کسای حاصل میشه که با روایات انس دارن، با روایات انس دارن، اونی که من به شما گفتم فقه این شکلی بخوانید. این که امام این شکل جواب ندا، او گفت 2، امام فرمود 20، او گفت 3، امام فرمود 30، با این چی خواست امام بفرماند که هر یک انگشت حکم مخصوص به خود داره، تو سوال کن من جواب میدم. این از این روایت فهمید. لذا لم یکن فی مسئله خطابون، لم یکن فی مسئله، چون هر حکمی موضوع خاص خودش رو داشت، لذا امام فرمود قیاس کردی، قیاس، چون این میشه مثل اون مثال عنب که عنب خصوصیت دارد، این میشه مثل اون مثال عنب، البته اونجا حالا بحث منصوص العله بود، گفتم مثل نظیر اون میشه. اینجا هر یک انگشت خصوصیت داره، لذاست که امام میبینید دونه به دونه با او جلو رفت. ما چجوری کسی میخواد اولویت؟ لذا عقل قطعی اینجا چنین حکم رو نمیکنه، تمام مشکلات حل شد. دیگه کسی نمیتونه به مرحوم مظفر بگه شما که قطع رو حجیتش ذاتیه میدونستی، چرا مثلا خدمت شما به این حکم قطعی عقل ترتیب اثر ندادید؟ چرا امام ترتیب اثر نداد؟ شما وقتی میگید که قطع حجیتش ذاتیه است، نمیگید که من قائلم، که میگید از بعد الالخط همه باید به این قائل بشن. این یه نکته درسته، یه مطلبیست واقعی، این نشون میدهد که نه این پس عقل قطعی نبوده. فلذا اون اشکالی هم که به اخباری ها کردیم، جهل تألیفی، سلب تألیفی رو قبول نداریم، لذا از هر سببی حاصل بشود عقل قطعی یا عقل قطعی. لذا بعدا وقتی تنقیه منات رو داریم میگیم، کسی نگه این که شد همونها، اونجا میگن جاییست که ملاک رو عقل قطعی بفهمند. با این نکته آخری که عرض کردم عرض میکنم علما که انشالله درسش فردا مبسوط خواهد آمد به فضل الهی، از فردا خواهد آمد، اولویت عقلیه رو دو قسم میکنه. اولویت عقلیه قطعیه، اینا براش حجت قائلن. تمام کسایی که مبناشون آن است که حجیت قطع ذاتی است، اینا حجیت قائلن. حجیت میگن هر چیزی رو که عقل قطعی درک کنه، لذا تنقیه مناط رو حجت میدونن، بشتم از خود میگن، چون اونجا میگن عقل قطعی درک مناط میکنه، عقل قطعی این حجیتی ذاتیشه چون قطعه. اونی که مرحوم مظفر تو سری زد گفت به در نخور است، این قیاس باطل است، این اولویت عقلیه ظنی است، ظنیه علکیه که یه مقدار دقت بکنن دیگه نمیگه من اینجا تناسب میچینم. تناسب سر جای خودش درست، عقلی قطعی، ولی اگر جا برای تناسب باشه با این نکاتی که عرض کردیم دیگه اینجا جایی برای تناسب چیدن نیست، لذا عقل قطعی رو در تناسب قبول کردیم، نمیتونیم قبول نکنیم، پایی ریاضیات به هم میخورن، ولی میگیم جایی برای اون تناسب و جریان تناسب اینجا نبود، چون عقل خودش در جا درک میکنن. با این پیشینه ای که از نحوه سوال و جواب دادیم، این نشون میداد اینجا جای تناسب گیری نیست، لذا گرچه تناسب عقل قطعی است، ولی عقل قطعی اینجا جریان ندارد، این میشه حکم جزئی به جزئی دادن قیاس. امام هم فرمود اخستنی به قیاس. فکر میکنم این جواب انشاءالله تعالی جوابی بهتر از اون جوابها باشد. من بعید نمیدونم تو ذهن مرحوم مظفر گرچه در عبارات اینجوری نیورد همین نکات باشد. بفرمید. آقای سلام،
اینجا این حرف درست هست که اگر این که دیزن تا یه سوم باور مخالی هستش اوان این رو نمیدونست، این رو اگر این گزاره رو اگر کسی ندونه از همون پرسوش پاسخی که امام تا سوال سه در رو سه تا با اوان هسته، واقعا این استظهار عرفی می شود که حداقل چهار تن روش قد بشه اقل در اقلش این نباید کمتر از سی بیاد.
درست.
این استظهار عرفی می شود و استظهارات عرفی هم حجت هستند، ولی وقتی که چجور با تو آم و خاص مثلا مخصص مفصل می اومد ظهور یکی رو از حجیت میداد، این کاری که عوان داره میکنه و اشتباه هستش اینه که قبل از فحص همه روایات بیاد به یک ظهوری تمسک بکنه و این حالت قیاسی پیدا میکنه. اما اگر یه نفری واقعا رفت توی یه مسئله
چطور حالت قیاسی پیدا میکنه؟ سلام.
این که قبل از این که فحص بکنه ببین چی
باید بهش بگم تو قیاس کردی؟ یا بهش میگن کی به تو گفت قبل از اینکه فصل از ادله بکنی اینجوری فتوا بدی؟ بهش میگن تو قیاس کردی؟ این فرمایش شما رو من بهش فکر کرده بودم، نمیتونیم از این دفاع کنیم. چرا نمیتونیم دفاع کنیم؟ چون امام فرمود اخستنی بالقیاس، لذا باید یه کاری بکنیم که کار او رو قیاس بفهمیم، که این فرمایش امام هرز نره انکه اخستنی بالقیاس والسنت ازا قیصد محقدی. حالا به فرض مثلا اگر یه فقیه یه چنین اشتباهی بکنه محقدی؟ کجا محقدی؟ حالا یه چیزی رو ندیده باشه یه فتوایی بده بعدا اعلام کنه بگه آه این محقدی؟
نه.
این مشکلش این استش که اصلا میخواد نه اینکه این استظهار است و اگر اینو نشنیده بودی این استظهاری است حجت، میخواد بگه اصلا این نحوه برخورد باطل است، نه این استظهاری است و استظهاری است، اگر نبود این ازت قبول میکردی، این اینجوری نیست، میخواد بگه اصلا این روش برخورد روش غلطی است. من فکر می‌کنم این خیلی محکم تره.
اینجور بخواد جواب بده دوستان، من قبول میکنم که عقل قطعی نمیگه که چهار انگوش باید بیشتر از سیتا باشه، شاید بهترینش هم دلیل دوم باشه که اصلا بگیم چیزای اخروی هست که هزار تا چیز دیگه میشه اینجا تصور کرد ابداع احتمال.
من که خودم البته اون جواب رو نمیپسندم.
بعد پیدا نکنیم به اینکه 4 تا چند تا هستش. درست؟ از جهت عقل قطعی نمیشه رو کرد، ولی واقعیتش به نظر من اینه شما به هر فرضی به هر کسی بدید این ارباب دورات این استظهار عرفی هستش که وقتی 3 میشه 4.
بله عرف بی دقت، عرفی که چند روز پیش گفتی بی موالات جوابتو دادم. بله عرفی که به این حال، به این نکات که من این آخر عرض کردم دقت. یه وقتی بهش میگیم آقا لطفاً این تناسب ریاضی رو حل کن، 3 به 4 30 به چند. بله اینا همه میگن 40، اگر 40 نگن مشکل ریاضی داره. ولی یه وقتی است که میاد حکم شرعی میپرسه راجب دیه قطع انگشت، اونم باب دیه، اصلا خود دیه رو بفهمن، اونم به این نحوه از جواب اصلا این پدید نمیاد.
اون نحوه از جوابی اصلا اون که شما گفتید که منطوق میشد اگه امام بهش
میگفت
به ازای
همین انگشت 10 تا،
درست؟
میگیم ما که از اون استفاده نکردیم تو اینجا که گفتیم این که امام دونه به دونه پیش رفت میخواست بگه هر یه دونه خصوصیت داره در خود، و چون تو میخوای به 4 استفاده کنی این میشه قیاس. خیلی قشنگ حلش کردم فکر میکنم انشالله بهش تأمل کنید، ولی شمایید و رد کردن و هیچ چیز همونجور که من اساتیدم رد میکنم شما کیف کنید منو رد بکنید نوش جانتون، ولی یه جوری که من خودم قبول بکنم دیگه. دقت کردید من این فرمایشات زیر بار این فرمایشات نمیرم به این راحتی. بفرست
مثلا ما تو مباحثه فهم دیگه از عبارت مرحوم مظفر
اونم میخواید بگید من
بیان آخر شما باشه. ولی خب فهمی که ما داشتیم این بود که مرحوم مظفر میگن که ما اینو برداشت از روایت، یعنی یک روایته که ما میخوام ازش برداشت بکنیم. یه وقت هست که ما اینجوری برداشت میکنیم که معصوم داره یک جوری بیان میکنه که ما از حرفش قیاس و اولویت بفهمیم. یه وقت هست نه، ما خودمون از بیان معصوم خودمون رو برداشته خودمون قیاس و اولویت میفهمیم. مثلا چی؟ مثلا وقتی که معصوم یا شارع میگه فدا تقل لهما افن، ما چی برداشت میکنیم؟ ما برداشت میکنیم که آره اون منظورش این بوده که مثلا ضرب و شتم و این چیزا نکن، اینو میفهمیم که اون منظورش این بوده، یعنی غرض شارع رو بفهمیم بنابرای اولویت.
ولی وقتی قصد مطرح بوده تو اینجا قصد توش مطرح نه، من از کجا علم پیدا کنم که شارع قصد توش بوده؟ علم غیب دارم
به استظهار عرفیه دیگه.
ببینید ما اینو بارها تو این بیانی که عرض کردیم که خدمت شما عرض شود که هر کسی حجیت به معنای منجزیت و معذریت، مثلا اگر این حرفا رو قبول بکنیم که حالا توی این مباحث مطرحه منجزیت و معذریت، یعنی میگیم تو اینجوری گفتی، شما اینجوری گفتی، بعد هر کسی خربزه میخوره پای لرزش میگه من قصد نکرده بودم، من یه چیزی دیگه میخواستم بفهمونم، تو دلم یه چیز دیگه بود، تو فکرم یه چیزی دیگه بود، به خانومم هم اتفاقا گفته بودم، میگه اینا همه به درد خودت میخوره. یا حرف نزن یا درست حرف بزن. تو این زمینه معصوم با غیر معصوم هیچ فرقی نمیکنه. اگر فرمایشی رو داشت ها من اینو قصد نکرده بودم به شما انتقال بدم خودت برداشت کردی، اگر واقعا ظهور عرفیش در آن است، البته معصوم هم هیچوقت از این حرفا نمیزنه، این لوه، دقت کردی؟ لوه به توانه اینه، دقت کردی؟ هیچ وقت چنین حرفی رو نمیزنه که من نگفته بودم شما چرا برداشت کردی. من مثلا میخوام بگم یه آدمی که غیر معصوم باشد که ممکن از این حرفو بزنه، میگیم ببخشید عذر میخوام، یا اینجوری حرف نمیزدی یا خربزه خوردی پای لرز خربزت هم بشی. لذا ما که کاشف علم غیب نداریم که بگیم اینجا قصد داشته اینو ما بفهمیم اونجا قصد نداشته، ولی به یه مقداری با من هماهنگ بودید، خیلی ممنونم. بفرمایید باز میخواید ادامه بدید؟
نمیخواستم
حل
بکنم، الان
به
نظر
میرسه
اشکالی نباشه. ما میخوام
بگیم چرا فکر کن اشکاله. اشکاله شما چی فرمودید؟ فرمودید تو اون دسته اول خودش قصد کرده که بفهمن حرمت شتم اینا رو، ولی اینجا که قصد نکرده خودش برداشت میکنه. منم به خوشگلی جواب دادم ما به قصد کسی علم غیب نداریم، مایم و ظهورات الفاظش. اگر یه جوری چین که این به حد استظهار رسید باید تن در بده، حق نداره زیر بار نره بگه من قصدش نکرده بودم، من که اینا رو نمیخواستم، تو خودت اینو که کلام من فهمیدی.
مثلا نگاه کن مثلا داخل فلا تقول لهم افن، خب ما همه مثلا عرف که نگاه میکنی یا شعار واقعا منظورش بودی که ضرب و شتم اینا هم نباید باشه،
کاملا درسته، ولی نه به نکته ای که شما میگید. اتفاقا ما هم قبول داریم تفاوت بین لا تقل لهما افن با این قطع انگشتیه کاملا تفاوته و به اون نکته است که عرفینا رو از هم جدا میکنه. اختلاف ما با شما در این است که اون نکته چیه؟ ما میگیم اون نکته این است که لا تقل لهما افن رو بدید، اف رو هیچ عرفی خصوصیت براش قائل نمیشه به استظهارش، لذا به گردن الله تعالی و تبارک هم میذاره. ولی این رو وقتی مسئله رو میبینه دیه، سبک جواب دادن امام، اصلا باب دیه، این بابی که محل احتیاطات است، محل گار، اصلا خود باب و دیه رو کسی فهم بکنه. لذا شما تو فقهشیش میبینید اکثر مباحث فقهی فروع فقهی وابسته به روایته، این بخلاف باب بیعه. باب بیع عمومش بر روایاتش کم، عمومش بر اساس خدمت شما همون مباحث عقلایی و اینها میچرخن، ولی باب دیه اینجوری نیست، باب نکاح اینجوری نیست، باب فروج اینجوری نیست، اینا چون محلهای احتیاط هاست.
من همین تو باب دیه مثال بزنم که مثلا معصوم علیه السلام بگه اگه یه بنده انگشتشو بزنی 10 شطور
باید بدی،
اینجوری بگی،
شیوه
بیانش بگی یه بنده انگشت 10
بله شطور. شما شرطی برداشتی کردی، خب بله، من بارها عرض کردم یه ذره کلمه رو این ور اون ور بکن یه چیز دیگه فهم میشود، ولی با این سبک برخورد، با این سبک برخورد که اون بذار، این خیلی نکته خوبی بود فکر کنم عرض کردم که هی امام که بیکار معطل نیست که اون بگه یکی، امام که 10 تا، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا. خب اگه به ازای هر یه دونه 10 تا است، خب امام ارباهون من از اون استفاده نکردم برای اینکه بگم به اون تمسک میکنیم، خب که مثلا آیه صلواتی اشکال کنه که اون که میشه مثلا ظهور منطقی. من عرض کردم اون نحوه جواب ندادن و این نحوه جواب دادن میرساند به اینکه اینجا هر یک انگوش خصوصیت دارد، موضوعیت دارد، لذا بی خود اینجا میای تناسب میچینی، اینجا جای تناسب چیندن نیست، تناسب عقل قطعیست درست، ولی اینجا جا نیست. چی کار کردی؟ تو حکم یه انگشت رو به انگشت دیگه سرایت دادی، جزئی به جزئی قیاس، انکه اخستنی به قیاس. اگر بخوای با دین اینجوری برخورد کنی محقق دین، فکر کنم صدر و ذیل روایت همه چیشو درست کرده باشم. تنبیهم صفحه 368 ایشان بدون من به کتاب، وقتی موضوع مقصد ثالث رو فرمود چرا جناب صاحب قوانین فرموده ادله اربعه به ماهی ادله، چرا بعد فرمود صاحب فصول این به ماهی ادله رو نیورد، ولیکن یه جوری عبارتش رو نوشت که به او هم اشکار کردیم که تو هم کرالا مافر کردی، اومدی فرار کنی ولی افتادی به دامن اشکالی که به صاحب قوانینه. لذا بعد از همه اینا 368 فرمود با این چیزایی که من گفتم موضوع مقصد ثالث حجج و امارات کل شیء که یسلو ان یدعا انه دلیل و حجت، لذا فیدخل فیه بحث خبر واحد، ظواهر، شهرت، اجماع منقول، قیاس، استحسان و نحو ذلک. تا قیاسش تا اینجا گذشت، تمام شد، مونده چی؟ استحسان و بقیه موارد. حالا اولین سوال از مرحوم مظفر این است که چرا این تنبیه ها با اون چیزی که شما همه این آیون رو قل و غم کردی گفتی ببین تمام اینا رو باید چیکار کرد، تمام اینا رو باید موضوع به موضوع بحث کرد، قیاس رو اینقدر بحث کردی، حالا تیتر رو می نویسید تنبیهون، زیر تنبیهون هم سه تا از چیزایی که عامه به عنوان دلیل به عنوان منبع مستقل اعلام کردن میاری، اونم چیه؟ اونم این سه تاست: یک، استحسان، نیکوش مردن، دو، مصالح مرسله، مساهل رها، مسلحت های رها آزاد، سه، سد ذرائع، بسته شدن وسیله ها. و بعدش هم چیکار میکنه تو این سیریشون؟ فکر میادم امروز اینا رو بخوان. تو این سیر ایشون اینا رو هیچ کدوم رو تعریف نمیکنه،
میگه اینا هیچ کدومشون به درد بخور نیستن، دلیل بر حجیت ندارن، من خودم رو معطل نمی کنم که حتی تعریفشون رو بکنم. خب عرض میکنه به مرحوم مظفر، اگر به این نکته شما اینا رو تعریف نمی کنی توی یه تنبیهون ستاش هم میاری و توی یک صفحه خورده، اگر یک صفحه خورده بشه ظاهرا یک صفحه میشه جمع جورش کنی. خب اونا به همین ملاک قیاس و امثال قیاس رو بحث نکردن یا اینقدر خدمت شما تنبیهونی بحث کردن؟ چطور اینقدر اونجا داده پسر اینا بندگان خدا عوارن، هم صاحب قوانین رو له کردی هم صاحب فصول رو له کردی، گفت اکثر مؤلفین مثل صاحب فصول عمل کردن، اینا رو باید یا این شکلی اشکال نمیکردید یا اشکال کردید قشنگ اینا رو دونه به دونه بحث میکردید مثل قیاس، تعریف میکردید ادله رد اینا، ولی ایشون میگه نه دیگه حالا حوصله اون کارام نیست. حالا انشالله تعالی فردا به فضل الهی من اول کتاب رو درس میدم، بعد ظاهرا یه دو سه روزی فکر میکنم میکشه که دیگه متن نمیخوانیم، اینا رو بررسی کنیم، تنقیه مناد، تخریج مناد و نکات منصوص العله، خیلی نکاتش ممکنه از خارج متذکر نشدیم، ببینیم حوصله میکنیم یا نه. استغفر الله.